بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری جلسه 82 صفحه 144 تاریخ 14/11/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قیام يوم الدين. گفته شد که اون کسانی که قائلا مدیر شخص اعتباری وکیل شخص اعتباری است، وکیل هست، دو تا بیان دارن. بعضی هاشون میگن وکیل شخص اعتباری است، بعضی هاشون میگن وکیل اون مؤسسینه، نه وکیل شخص اعتباری. بنابر نظریه اول که بگیم وکیل خود شخص اعتباری است، اشکالاتی مطرح میشه. اول اشکال این است که وکالت نسبت به موضوعی نافذ است که خود موکل قادر به انجامش باشه، در حالی که شخص اعتباری قادر به انجام موضوعات وکالت نیست. اشکالی الان شما در نظر بگیرید، مثلا یه شخصی رو شما وکیل میکنید برای اینکه خانه تون رو بفروشه. شما خودتون هم قادر هستید بر فروش خانه، یعنی اینکه شرعاً مسلطید بر فروش خانه، اما به جهاتی نمیخواید خودتون اقدام کنید، دیگری رو وکالت میدید خانه تون رو بفروشه. اما اگر خود شما مسلط بر فروش خانتون نباشید، مثلا میگم شما مهجور باشید، دادگاه شما رو از تصرف در ملکتون منع کرده باشد، آیا شما میتونید وکیل بگیرید بگید من مهجورم، اون آقا که مهجور نیست، این وکیل من خانه من رو بفروش؟ این نمیشه. پس در باب وکالت در صورتی وکالت صحیح است که خود موکل قادر بر انجام موضوع وکالت باشه، خودش مسلطه، حالا به دیگری قرار، در حالی که شخص اعتباری مسلط بر هیچ تصرفی نیست، چون شعور و ادراک اونها نداره. این اشکال به شکلهای دیگه هم بیان شده تو کتاب، یه شکلش بود. شکل دوم اشکال نستش که بگیم آقا در باب وکالت دو تا اراده کار میکنه، یکی اراده موکل که شخصی رو وکیل قرار میده، یکی اراده وکیل که تصرف رو انجام میده. در باب شخص اعتباری که اون اراده اوله نیست، چون فاقد شعوره. یا به بیان دیگه‌ای بگیم که در باب وکالت وکیل اراده موکل را اجرا میکنه، به مرحله بروز و تحقق خارجی میرسونه. در باب شخص اعتباری که بدبخت اراده ای ندارد که بخواد موکل او را به منصه ظهور و بروز برسونه. اینا همه یک اشکاله، همه اشکاله که بابا شخص اعتباری اراده نداره، شعور نداره. حالا وقتی اراده و شعور نداره، شما بگو که آقا بر موضوع وکالت تصرف نداره، وقتی یا بگو وقتی اراده نداره در باب وکالت ما نیاز به دو تا اراده داریم، یا بگو در باب وکالت نیاز به اراده موکل داریم. همه اینها ناظر به این استش که به خاطر فقدان اراده و شعور نمیتواند شخص اعتباری موکل حساب بشود. این اشکالات در این باب، یعنی وکالت از حیث موکل بودن شخص اعتباری بشه اشکالاتی وارده. کار ممکن است از حیث موکل بودن مثلا اشخاص این اشکال نیست فعلا، چون که فرض نیست که موکل خود شخص اعتباری اشکال پیش میاد. این اشکال در کتاب آمده. به این اشکال در کتاب یه جواب نقضی داده شده و جواب حلی. جواب حلیش چند تاست؟ جواب نقضی که داده شده است این استش که در عرف این خیلی خیلی رایج است که مدیر برای شخص اعتباری وکیل میگیره. مثلا یه دعوای حقوقی میشه، فرض بفرمایید که یه دعوای حقوقی میشود بین این مؤسسه، فرض کن که این مؤسسه تجاری یه کسی ازش شکایت میکنه که حق منو خورده، یا خود مؤسسه از یک کسی شکایت میکند که او مثلا حق من رو نداده. مثلا این دعوا میشه، مدیر میبیند که اگر بخواهد وکیل نگیره طرف مقابل مچش قویه، تو دعوا پیروز نمیشه، وکیل میگیرد برای شخص اعتباری. یعنی مثلا این مؤسسه تجاری مدیرش نمیره توی دادگاه شرکت بکنه، یه وکیل میگیره، وکیل میره تو دادگاه شرکت میکنه. این امر طبیعی و عادیه که برای شخص اعتباری وکیل بگیریم. پس این کاشف از این است که شخص اعتباری وکیل پذیر هست. اگر که شما بخواهید بگید مدیر نمیتواند وکیل شخص اعتباری باشد، پس کس دیگه هم نمیتواند مدیر شخص اعتباری باشد. و حال اون که این مسئله که کسی وکیل شخص اعتباری باشد از طرف مدیر، این یه امر خیلی خیلی رایجیه. پس معلوم میشود اشکالی ندارد که شخص اعتباری وکیل داشته باشه. حالا این وکیلش همونطور که میشود یک شخص غیر از مدیر باشه، میشه خود مدیرم باشه. این جواب جواب نقضیه، یعنی اشکال رو حل نکرد. چرا؟ او اشکالات چجوری حل شد؟ اشکال دوتا اراده چجوری حل شد؟ اشکال عدم تسلط بر موضوع وکالت چجوری حل شد؟ اونو جواب نمیده، فقط میگه که بابا اینا میخواد بگه این اشکالات، این اشکالی که جواب داره ولی ما جوابش متوجه نشیم، نتونیم حل کنیم، تحلیل کنیم، ولی آقا به شما نقض میکنیم که اگر شما بگید که وکیل ببخشید، اگر بگید مدیر نمیتواند وکیل شخص اعتباری باشد، پس این موارد رایج را که این همه وجود دارد که یک کسانی وکیلن تو دادگاه از شخص اعتباری دارن دفاع میکنن و از حقوقش خلاصه جانبداری میکنن، اینها نار چی جور توجیه میکن؟ یک دو تا نقض داره، یک دو تا جواب داره. ممکنه مثلا ادعا کند که آقا اینا اجیرن، این مثلا وکلا اجیرن، این واقعا مثلا وکیل نیست. میگه که بابا چرا حرف خلاصه غیر قابل قبول میزنید؟ عرف از مردم بپرس این وکیل، این که وکیل شخص اعتباریه با وکیلای دیگه فرق میکنه، فهمشون دوتاست، بل وجنان یکیه، به همون وکالت را به همون مفهومی که بر وکیل اشخاص طبیعی بار میکنن، به همون مفهوم بر وکیل شخص اعتباری هم بار میکنن. آخه چرا میگید اینجا اجیرن اونجا وکیلن؟ این چه نکته ای داره؟ درست نیست این شما این فرق بی خودی رو میذارید. یا ممکنه یه نفر بیاد بگه که آقا این وکیل مقام مدیریته، یعنی وکیل مدیر به ما و مدیره، وکیل شخص اعتباری نیست. تو دادگاه کسی که میره وکیل مدیره، البته نه وکیل شخص مدیر، چون که اگر شخص مدیرم بره بازم وکیل هست، وکیل این مقام مدیریته، وکیل این مدیر به ما و مدیر، وکیل مقام مدیریت. میگه بابا این وکیل مقام مدیریت هم این خارجن واقعیت نداره، شما داری شوخی میکنی. مرد اونی که تو اجتماع هست این وکیل شخص اعتباریه، مدیر او رو وکیل کرده، نه این که وکیل مدیره. این خارج شدن از بحثه. آنچه که ما میبینیم همینه. این تیکه رو بخونم تا ببینیم این جواب نقضی رو کتاب قبول میکنیان. الاشکالات الخاصه، اینجا هستیم دیگه، بسیار صفحه 144 دارم میخونم. الاشکالات الخاصه، الاشکال التصور الاول. اشکالات خاصه دو دستن، یکی اشکالات بر تصور اول هن. تصور اول چی بود؟ وکیل شخص اعتباری. الاشکال الاول، فقدان و اهلیت شخص اعتباری فی تصرف. بابا شخص اعتباری اهلیت نداره از باب اینکه اراده مثلا نداره یا شعور نداره. این اشکالو به سه بیان تو کتاب آورده، حالا یکی چی بیان رو اشاره میکنی. بیان اولش این جمله است: فل عادت یکون اعطاء الوکاله نافذن عندما یکون الاصیل نفسه قادرن علی القیام به موضوع الوکاله. عادتا به طور طبیعی اعطاء وکالت وقتی نافذ است که خود اصیل قادر بر قیام به موضوع، یعنی مثلا اون مورد وکالت باشه. مثال زدم، آدم مهجور نمیتواند، کسی که مهجور از بیعه، وکیل بگیرد بر بیعه، این نمیشه، خودش باید قادر باشد. علاهینه در حالی که ان الاجراءات التي يقوم بها المدير لصالح شخص الاعتباري ليست امورا يمكن للشخص الاعتباري القيام بها، در حالی که اون عملیات اجرایی، کارهایی که مدیر انجام میده لصالح، یعنی به خاطر مصلحت شخص اعتباری، مثلا بیع میکنه، شرا میکنه، نمیدونم فرض کن مصالحه میکنه، اجاره میکنه، هر کاری که از این کارا رو میکنه، اینا اموری نیست که خود شخص اعتباری انجام بده. خود شخص اعتباری که اراده ای ندارد، نمیدونم ذهنی ندارد، فکر ندارد، شعور ندارد که بتونه بی کند، شرا کند، اجاره بدهد، اجاره بگیرد. این بیان اول. و به عبارت اخرى، بیان دوم اشکاله: فإن الفرض في الوكالة هو النفاذ وإرادتين، إرادة الموكل الذي يمنح النيابة ويهدد سلطة الممثل وإرادة الوكيل الذي يؤدي الأعمال الحقوقية. بيان دوم این است که بابا فرض در باب وکالت کار کردن، نفاذ یعنی مؤثر بودن، دو تا اراده در باب وکالت همیشه نافذه، یه اراده موکل، یه اراده وکیل. اراده موکل چه میکند؟ یمنحو یعنی میدهد، اعطا میکند نیابت را، یعنی وکالت را، و یحددو یعنی تعیین میکند سلطه ممثل رو، یعنی مشخص معین میکنه سلطه ممثل رو، حدودش هم معلوم میکنه، اصلش هم معلوم، خلاصه سلطه او رو برقرار میکند. بگو برقرار میکند سلطه ممثل را، یه اراده است. بعدش اراده وکیل است، الذي يعدل اعمال الحقوقيه، او دیگه میره بی میکنه، شرا میکنه، اجاره میده، اجاره میگیره، فلان. در حالی که علاهینه، در حالی که این علاهین به ادبیات قدیم ما بینما، یا میگفتیم معنا تو ادبیات قدیم اینه، حالا این جا به کار میره علاهینه، یعنی در حالی که علاهینه لا وجود لأي إرادة فيما يتعلق بالشخص بالأشخاص الاعتباريين ما عدا إرادة المدراء و هو ما يسمى به إرادة الشخص الاعتباري. میگوید که در حالی که وجود ندارد هیچ اراده ای نسبت به شخص اعتباری در رابطه شخص اعتباری ادا اراده مدیران و همین اراده مدیرانه که میشه اراده شخص اعتباری. خود شخص اعتباری اراده ای نداره، دوتا نداریم، یک چیه و او اراده مدیره. پس این بیان دوم اشکال که شخص در وکالت دوتا اراده میخوایم، در اینجا یه اراده بیشتر نداریم. و به عبارت ثالثه بیان سوم اشکاله ان الوکاله متقومتون به ایکال صلاحیات التي يمتلكها الموکل الى الوکیل. عبارت سوم این است که وکالت مقوم است به اینکه ایکال یعنی واگذار کردن صلاحیاتی که التي يمتلكها الموکل، صلاحیاتی خود موکل اونا رو داره، این صلاحیات به وکیل واگذار کنیم. یعنی چی؟ یعنی اراده موکل را وکیل جامعه عمل بپوشد. الان میگه و کما مر بنا فان الوکیل انما یقوم به تنفیذ ارادت و رغبت موکلهی. وکیل یقوم به تنفیذ اراده و رغبت موکلش، رغبت او را تنفیذ میکند. الهین موکیل کارش نستش که اراده، رغبت یعنی میل موکل را جامعه عمل میپوشد، تنفیذ یعنی اجرا میکنه. در حالی که دوباره الهی نه، در حالی که شخص اعتباری فاقد للاراده و الادراک و شعور ولیس قادر الی کل عمل مال الاخرین، او که اراده ای ندارد تا ما تنفیذ بکنیم، اون ادراک و شعوری ندارد تا ایکال کند و واگذار کند کار رو به دیگری. خلاصه همش به این برمیگردد که اهلیت توکیل ندارد، شخص اعتباری اهلیت وکیل کردن ندارد، یا به خاطر اینکه اراده ندارد، یا به خاطر اینکه شعور و نمیدونم ادراک ندارد. ادراک و شعور یک چیزه، حالا تعبیراش کنار هم آورده، یک کلمه رو هم ادبی رفقا این چند بار دیگه هم با هم دیگه گفتیم، این یه بار عبارت میگه فان الوکیل انما یقوم به تنفیذ اراده و رغبت موکله.
اراده موکله و رغبت.
کتابتون چی نوشته؟ بخون.
اشتباه نوشته.
چی نوشته؟
به ارادت به تنفیذ ارادت و رغبت موکله.
خب ادبیات امروز اینجور می نویسن، اینم نمیگم که حتما اینجور، اینم یه جور نوشته نشه. ما در ادبیات قدیمی که خوندیم نمیایم یک کلمه اول را مضاف الیهش رو بکنیم به دومی بچسبونیم، مضاف الیه رو به کلمه اول میچسبونیم، در کلمه دوم با ضمیر به او اشاره میکنیم. مثلا میگیم به تنفیذ ارادت موکلهی و رغبتهی، اینطور میگیم. این ادبیات میاد نه، از کلمه اول مضاف الیه رو میکنه، کلمه اول بی مضاف الیه میذاره، میگه به تنفیذ ارادت و رغبت موکلی. فقط من این را این برام سواله که اینجاها این ادبیات جدید این تنوین رو نگه میداره، میگه به تنفیذ ارادتن و رغبت موکلهی، یا نه اینجا تنوین رو هم نمیگه، میگه به تنفیذ ارادت و رغبت موکلهی، یعنی که نه او مضاف الیه رو که بعدن میاره مجوز میذاره برای اینکه ما چه کار بکنیم. این را خدمتتون عرض بکنم که عطفش کنیم که نه بگم مثلا عطف و اینجوری میاد در جوری عرض کردم. این چه جور با ادبیات امروز چه جور این رو میخونه، میگه به تنفیذ ارادت و رغبت موکله، یا میگه به تنفیذ ارادتن و رغبت موکله. اگر که شماها این رو یه جایی مثلا خدمت دونند، معمولا هم خود عربا که اینطور رعایت نمی کنن. حالا ممکن است مثلا فرض فرمود که در کتب چیزی رو تا توضیح داده باشن. من بیشتر احتمال میدم که این رو به تنفیذ ارادته میخونن، چون اگه من در ارادتن معنای نکره‌ای درش اشراب میشه به تنفیذ اراده ای، خب این خلاف مقصود متکلمه. مقصود متکلم اراده خاص همون که بعدیش میاد، به تنفیذ ارادته علل قاعده باید بخونن به تنفیذ ارادته و رغبته موکله. روشنی چی دارم میگم؟ آره، علل قاعده باید اینجور بخونن، ولی در این حال من جازم نیستم. خب حالا جواب، در مقام جواب میگه یمکن الاجابه عن هذا الاشکال به طریقتن. این اشکال دو جور میشه رفقا جواب داد، یه جواب نقضی، جواب حلی. جواب نقضی همون که گفتم، مگه تو دعواها وکیل نمیگیرن برای شخص اعتباری؟ خب پس میشود کسی وکیل شخص اعتباری. حالا او یه آدم غیره با مدیر چه فرقی میکنه؟ همونطور که اون اجنبی میتونه مدیر باشه، میتونه وکیل باشه، این مدیرم میتونه وکیل باشه برای شخص اعتباری. پس وکیل برای شخص اعتباری اشکالی نداره. این جواب نقض عبارت را. الجواب یمکن الاجابه عن هذا الاشکال به طریقتین. الجواب النقضی لا شک فی ان مدراء الاشخاص الاعتباریین مثل الشرکات یقومون به اتخاذ وکلاء لاولئک الاشخاص فی الدواب التی تطرح فی المحاکم لمصلحت الشرکه او فی ضرر لاجل دفاع عن حقوق تلک الاشخاص اولئک الاشخاص. شکی نیست، روشن است که مدیران اشخاص اعتباری، حالا اشخاص اعتباری چیه؟ اینو باید مثل بخونیم چون عطف به مضاف الیه، یعنی مثل شرکت، مثل شرکت حالا چه صفت برای این مضاف الیه، اشخاص اعتباری مثل شرکت ها، مدیران اشخاص اعتباری مثل شرکات یقومونه، یعنی انجام میدهن اتخاذ وکیل را. برای چی؟ برای اشخاص اعتباری. اشخاص این اشخاص اعتباری برایشون وکیل میگیرن در دعاوی که طرح میشود در دادگاه ها. حالا در دعاوی که طرح میشود، گاهی دعاوی لمصلحت شرکت، یعنی دعوا طرح میشود، خود شرکت میاد میخواد از چی میگه آقا فلانی مال منو خورد، او دعاوی فی ضرر ها، طرف مقابل، یعنی فرد دیگه میاد دعوا میکنه، یعنی اقامه دعوا میکنه، بر علیه شکایت میکنن، دعوا در دادگاه درست میشه. حال یه وقت به نفعش که خودش میاد میخواد میاد دادگاه شکایت میکنه، یا طرف مقابلش شکایت میکنه. حالا این چرا وکیل میگیرن؟ این لعجل دفاع متعلق به اتخاذه، اتخاذ وکلا. چرا وکیل میگیرن؟ لازم دفاع حقوق تلک اشخاص حقوق اولاکر، میگن میخوان سوال شخص اعتباری چه کنن؟ دفاع کنن، چون میبینن بابا اگر وکیل نگیرن کلاشون پس معرکه است، میان وکیل میگیرن. ها دیدید الان خب خیلی هستن دیگه بی وکیل نمیرن دادگاه و هازا. خب حالا که پذیرفتی عرفی وکالت برای شخص اعتباری، پس میشه مدیرش هم وکیل باشه. و هازا یشیر الی حقیقت و یعنی الوکاله من قبل شخص اعتباری یعنی معقول و عقلایی تماما، و این به یک حقیقتی اشاره میکنه، یعنی حقیقت رو به ما باز میکند، یشیر باز این حقیقت رو روشن میکند. حقیقت چیه؟ که وکالت رو شخص اعتباری امر معقولی است و عقلایی است تماما، یعنی کاملا کاملا امر عقلاییه. ببین این چیزی آقا کاردان ایشو الان صحبتش این هستش که میخواد بگه که ببین نقض میگه بابا وکیل وکیله، چه فرقی میکنه؟ اگر که قرار است که اشخاص اجنبی میتونن وکیل شخص اعتباری بشن، پس مدیرم میشه وکیل بشه. شما مشکلتون این است که شخص اعتباری بی اراده است، فاقد اراده است. میگه فاقد اراده چه فرقی میکنه؟ نمیتونه وکیل داشته باشه چه فرقی میکنه؟ چه شخص، چه اون زید وکیلش باشه، چه مدیر وکیلش باشه. چه فرقی داره؟ الان حرف مستشکلی
منظور که قانون که اومد یه همچین وظیفه رو برای مدیر اومد تعریف کرد، اصلا کاری به نداشت که شخص اعتباری خودش به ما وزیر هست یا نیست. قانون من کار خودش رو انجام داد. شما نمیتونی این کار رو که قانون باید میومده انجام میداد و در راسته اینکه حقوق رو ایشان میتونه چیز کنه ازش دفاع بکنه، این رو به عنوان این
بیجا بزنی که ما نمیخوام دلیل بیام زیرم آقای کاردان. ما اگر میخواستیم این رو دلیل بگیریم برای این که شخصیت بر الان نمیخوام دلیل بگیریم که از این کشف میشود که مدیرم وکیل هست، ما این رو نمیخواییم بگیم. این بحثی جایی میخوایم امکان رو ثابت کنیم. الان مستشکل حرفش اینه، مستشکل حرفش اینه، میگه بابا الان شما قبول دارید که نزد همه مردم این آقایی که رفته تو دادگاه بهش میگن کیه؟ میگن آقا این وکیل مؤسسه فلانه، مؤسسه تجاری الف، این وکیل مؤسسه تجاری الفه. شما رو قبول دارید یا نه؟ پس مؤسسه تجاری الف وکیل پذیر هست. پس اشکال نکنید که مدیر نمیشه وکیل باشه چون مؤسسه وکیل پذیر نیست. الان نقض اینه. نمیخوایم از این بگیم پس مدیرم وکیل هست، نمیخوایم وقوع رو ثابت کنیم. او دلیل میخواد، ممکنه چند تا گزینه باشد، ما نتونیم حتما بگیم وکیله. نه، میگیم کسی اومده یک خلاصه شمشیری از رو کشیده که آقا نمیشود مدیر وکیل باشه. میگیم چرا نمیشه؟ میگه شخص اعتباری ارادش کو، شخص اعتباری نمیدونم فرض بفرمایید که قدرت و شعور و چیه نیش کو که وکیل داشته باشه. شخص مدیر وکیل باشه. میگیم خب بابا این که رفته تو دادگاه نشسته الان، این وکیل شخص اعتباریست یا نه؟ بله. خب اگر وکیله پس میتونه شخص اعتباری وکیل باشه. ما تو همین جا میخواییم بیایم. ببین به این حرف میتونی اشکالی کنی یا نه آقای کاردان؟ خب یه لحظه داشته باشید با آقای کاردان، الان باز بعدن کار داریم تو جوابی که میاد. خب تا اینجا
به نظر میتونه
دیگه پل نمیخواد بزنه. آقای کاردان نمیخواد پل، مستشکل نمیخواد پل بزنه. این جواب نقضی تمام هدفش این است که چی کار بکنه؟ خدمت دون عرض بکنه بگه که آقا این صلاحیت در اینجا برای وکیل، برای مدیر وجود دارد که وکیل باشد، فقط همین. نمیخواد بگه مدیر وکیل هست. نه مدیر وکیل میخواد بگه، نمیخوام اثبات کنم که مدیر وکیله، نه از روال بحث مدیر وکیل با این استدلال میخوام بگیم که میخوام بگیم به وکالت مدیر این اشکال وارد نیست.
مدیر هم وکیل هم موکل میشه
باشه، مهم نیست. الان بحث ما هیسه وکیل شدنش
مسئول
که کار ندین، مهم نیست. ما هم وکیل هم ما الان بحث از هیسه وکالتش داریم. الجواب و نقضی اون وقت کجا رسته بودم؟ ها اینجا رسته بودم. و این دو یه یه نفر میخواد این نقض رو جواب بده. و این دو یه نهاز الامن و الفلقه استجار و شخص ما لدفاع حقوق شرکت و این کار نفر ظاهری و سم ما بکالن. اگر یه نفر بگه بابا این نقض رو نکن، این عمل یعنی این وکیل گرفتن، این اتخاذ وکلا، این در حقیقت اجیر کردن یه نفر برای دفاع وکالت نیست. آقا داری یه نفر رو اجیر میکنی از حقوق شرکت دفاع کنه، اگرچه در ظاهر اسم وکالت رو داره. شما از اسمش گول نخور، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. میگه فانا نجی با انزالکه بالقول. میگه اگر اینو بگید جواب میدیم. چی جواب میدیم؟ میگیم اننا نجدانن لا نجد و ای فرقن بین هازل وکاله و بین سایر وکالت الاخرى. از خارج سوزه دارم. ما عرفن وکالت را به همون مفهومی که در ذهن ماست و بر اشخاص طبیعی منطبق میکنیم، بر وکیل اشخاص طبیعی منطبق میکنیم، بر همین آدمی هم که تو دادگاه نشسته است از حقوق شخص اعتباری دفاع میکنند منطبق میکنیم. خب و عزت دعیه به ان هاذا شخص، حالا دوباره یه دعوا دیگه، نفر دوباره میگه نه از یه دیگه وارد میشه، عزت دعیه به ان هاذا شخص وکیل المدیر نفسهی، میگه بابا وکیل هست اما وکیل مدیر، البته نه مدیر به شخصهی بلکه به عنوان مدیر و مقام، میگه بابا این که تو دادگاه نشسته وکیل مدیره نه وکیل شخص اعتباری، ادعا بشد که آن ناظر وکیل المدیر نفسی، لیکن لا به عنوان نه شخصون خواست بل به عنوان کونه مدیرن، به عنوان مدیریته. چرا میگه به عنوان مدیریته؟ به عنوان مقام مدیر مسخره کنین مقام مدیر، چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگر اینو عزلش کردن او وکیل سر جاش میمونه، ولذا طبق الوکاله بعد قیام شخص آخر مقام او به مقام مدیر. خب مع الاخذ من لذا باقی موند وکالت بعد از قیام شخص مقامش باقی موند، مع الاخذ به عین الاعتبار هنا ان العنوان الکلی هو المدیر الذی تبقى وکالت و الحال من انتقاله، یعنی با دقت هم که نگاه بکنیم، با دقت که نگاه بکنیم اینطور است که عنوان کلی مدیر است که مدیر شده، عنوان کلی مدیر است به مع اخذ به عین الاعتبار هنا که ان العنوان الکلی هو المدیر، یعنی به دقت که نگاه بکنیم عنوان کلی مدیر است، الذی تبقى عنوان کلی هو المدیر الذی تبقى، او عنوان کلی مدیری است که وکالتش، نه این شخص، این شخص میرود اما عنوان کلی که مثلا مقام مدیریته اون وکالتش باقی موند علی حال ها من انتقال این مدیر، یعنی ولو این مدیر منتقل بشد و جا به جا بشود. این مهم نیست. پس آقا حرفش این است که این وکالت، این وکالتی که برای جناب شخصی است که تو دادگاه نشسته داره دفاع میکنه از حقوق شخص اعتباری، این وکالت مربوط به مقام مدیر، مقام مدیر ازش این وکالت ناشیه، این وکیل مقام مدیره. یه چند لحظه میگه اگه این باشه فإننا نقول فی الجواب عن ذلک ان هذا مخالف للواقع الخارجی الذی یعتبر فی هذا الشخص وکیلا للشرکه لا وکیلا للمدیر. این حرفی که شما میزنید واقع خارجی نمیسازه، واقع خارجی نیست که مردم میگن آقا این که تو دادگاه نشسته وکیل کیه؟ وکیل مقام مدیریته؟ ابدا. میگن وکیل شخص اعتباریه. بله این مدیر او را انتخاب کرد به عنوان اینکه وکیل شخص اعتباری باشد. حالا این مدیرم که رفت کنار، اتفاقا او شاهدی هم که آورده هیچ شاهدی نمیشه. این شاهد گفتش که تو حرفش گفت چطور وقتی مدیر بره اون وکالت میمونه؟ خب علتش اینه که وکیل شخص اعتباریه، چون شخص اعتباری که نمارده که، این ممثلش عوض شده، چون وکیل شخص اعتباریه سر جاش مونده. نکته اصلا اینه. حالا بالاخره مهم این نیست، مهم اصل مطلبه که کتاب اشکال خوبی کرده. اون حرف شما درست نیست، یعنی دو تا حرف خلاف وجدان زدی بنده خدا. هم گفتش که این شخص اصلا وکیل نیست، اجیره، بر فرضم وکیل باشد وکیل مقام مدیریته، یه نخیر آقا، این هم وکیله هم وکیل خود شخص اعتباریه، نه وکیل مقام مدیریت. خب حالا اگر که وکیل مقام مدیریت بود، حالا چی بگم؟
وکیل مقام مدیریت باشد در اون وکیل شخص اعتباری، این مدام
چرا؟ ها اوی عنوان دیگه است. ممکن است کسی بگد که میدونی چی فرمود آقای معمار میفرمود که ببین اگر اینطور باشه پس معلوم میشود شخص اعتباری میتواند، چون وقتی شما بگید وکیل مدیر به ما و مدیره، پس بنابراین شخص اعتباری میتواند، چون خود مدیر به ما و مدیر هم خودش شخص اعتباری مقامه. اینو نمیتونیم جواب بدیم. چرا؟ چون این اشخاص اعتباری که منطبق بر شخص طبیعی میشن، اینا چیزشون خیلی راحت تره، یعنی آوردن احکام شخصیت بیتون خیلی ساده تره. چیزی که تو اینا ثابت شد نمیشه برای همه اشخاص اعتباری درستش کرد، برعکسش میشه. اگه چیزی برای مثلا یه مؤسسه یک شما حکم رو درست کردی، برای شخص اعتباری که روی اشخاص طبیعی منطبق میشه ساده تر تطبیق میشه، راحت تر، ولی عکسش نیست. اینجا همینطور میشه. شما میگید که بابا بر وکیل شخص اعتباری منطبق بر شخص طبیعی مثل مدیریت، مدیر و مانند اینا، مثل مدیر رئیس جمهور، حاکم و مانند اینا، اینا اشخاص اعتباری هستن که بر شخص طبیعی منطبق میشن. اینها میگید خب وکالت بردار شد، میگن این وکالت بردار بشه برای جمعی اشخاص اعتباری به درد نمیخواد. خب بریم. الاشکال فی الجواب نقضی، در کتاب میخواد از این جواب نقضی اشکال جواب بده. رفقا یه خورده اینو دقت کنید. آقای زاهدی شما حواست باشه ببین چه جوابی داده میده کتاب، چه جوابی میده. جوابی که کتاب میده میگه من این اشکال نقضی رو قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ میگه که ببین بعد از این که مدیر برای شخص اعتباری قرار داده شد، اراده این شخص اعتباری اراده همین ممثله، لذا اگر آمد و این شخص اعتباری وکیل تعیین کرد برای اگر این مدیر آمد وکیل تعیین کرد برای شخص اعتباری، اینجا اراده شخص اعتباری جاری شده. ولی محل بحث ما اونجاییست که هنوز مدیر مدیریت نیافته، تازه میخواد مدیر بشه، میخواد مدیریتشو به نحو وکالت توجیه کنیم. میگیم چجوری اراده شخص اعتباری جریان پیدا بکند اینجا با اینکه شخص اعتباری اصلا اراده نداره؟ میگه این جواب نقضی که شما دادی اشتباهه. این جواب نقضی چه کار میکنه؟ شما میخوای بگی کسی میتونه وکیل شخص اعتباری بشه، اما این وکیلی که آوردی بعد از تثبیت مدیریته. میگی مدیر به ما هو مدیر اومد وکیل تعیین کرد. خب وقتی پذیرفتی این آقا مدیره، یعنی اراده شخص اعتباری از طریق این در جریانه. مدیره، نمیگی بری وکیله ها، همین که شد مدیر. مدیر یعنی اراده شخص اعتباری رو داره چه کار میکند؟ مجسم میکنه و در خارج محقق میکنه. خب از این به بعد پس اشکالی ندارد که یک کسی رو وکالت بده و او وکیل میشود مجری اراده شخص اعتباری. ولی تا زمانی که هنوز خودش به مرحله وکالت نرسیده، فرض کنید که ما اول کلامه که این آقای مدیر وکیل هست یا نه، وکیل هست یا نه، یعنی معنیش نیست که اون شک داریم که آیا تونسته است مجری اراده شخص اعتباری بشود یا نه، شک داریم در این که آیا تونسته است مجری اراده بشود. اگه وکالت صحیح باشد، مثلا که نه مجری اراده بودن، مجری اراده شخص اعتباری بودن صحیح میشود، خب این تا صحیح نشه مرحله بعد درست نمیشه. ببین من این جوابو میخونم، ببین شما فهمتون از مطلبی که کتاب نوشتم توضیحی که من دادم یا نه. ببینید الاشکال فی الجواب نقضی. الفرض فی مثل هذا الموارد، یعنی در مورد نقضی که کردی، هو انه قد تم تعیین المدیر للشركه قبل ذلك، فرض است که مدیر تعیین شده. حالا نمیگه وکیل یا وکیل نیست، بالاخره مدیر است، هر چی میخواد باشه، تحلیلش هر چی میخواد باشه، وکیل بالاخره. حالا این جناب، ببخشید گفتم مدیر، بالاخره مدیره، وکیل سبق لسان بود، بالاخره مدیره. این مدیر یقوم به اتخاذ وکیل، مده وکیل گرفته، لا محصول فی آزر ام. چرا؟ چون علی رغم من عدم امتلاک شرکت شعور و اراده، درسته که خود شرکت شعور و اراده نده، اما ان ارادت المدیر التي يعتبر ممثلا للشركه هي نفسها ارادت الشركه. چون در شخص اعتباری اراده مدیر همون اراده شرکته. چون قبلا هم میگفتیم، گفتیم بابا دوتا که ما نداریم، اراده مدیر اگر میگن اراده شرکت همون اراده مدیره، اراده مدیر همون اراده شرکته. خب حالا این مدیر که اراده شرکت تو وجودش مثلا تبلور پیدا کرده، یه وکیل گرفته، پس اراده شرکت یعنی شخص اعتباری اومد و توی اون وکیل جا گرفت. و که ان اراده تو شرکت قد تمثلت فی اراده المدیر، الان اراده شرکت تو وجود مدیر شکل گرفته، حالا ارادش که اومده تو وجود مدیر، الذی مدیر چه میکنه؟ الذی یقوم به دورهی، که خود مدیر هم انجام میدهد به دوره، یعنی به نوبه خودش، به دورهی تو تعبیر فارسی ما همشه به نوبه خودش، این مدیر هم به نوبه خودش چه کار میکند؟ وکیل میگیرد تا اعمال شخص اعتباری رو به واسطه وکیل انجام بده. چی شد؟ میگه بابا پس اینجا میخواد بگه تو نقض شما یه اراده ای آمده تو وجود شخص مدیر تجلی پیدا کرده به عنوان اراده شخص اعتباری، حالا این مدیر وکیل میگه در واقع اراده شخص اعتباری داره از طریق اون وکیل تجسم خارج پیدا میکنه. این غیر از بحث ماست که اصلا اراده شخص اعتباری میخواد در یک وجودی تجسد پیدا کنه که میگیم این نمیشه. لکن الحدیث فی محل البحث یدور و حول تعیین منزلت المدیر نفسهی، حدیث یعنی سخن، سخن در محل بحث دور میزند دور این که تعیین کنیم منزله مدیر را، خود منزله مدیر را، یعنی میخوام خود مدیر ببینیم جایگاه وکیل داره یا نداره. ها. و اذا اراده ان یکون به شرکت فانه لا اراده له غیر تلک الاراده التي تعتبر اراده شرکت نفسها. خب حالا که میخواد وکیل باشه اراده ای ندارد غیر از همون اراده ای که اراده شرکت بود، یعنی اراده اون مثلا شخص اعتباری بود، التي تريد و به تلک الاراده. الان فرض است که هنوز اراده خودش، اراده شخص اعتباری، حالا میخواد با این اراده اتخاذ وکیل کند برای تمشیه، یعنی راه انداختن اعمالها، اعمال شخص اعتباری داده شرکت را، شد به شرکت میخورد. میگه اینجا اراده نداریم، اراده تنفیذ شده ای نداریم، اراده ای داریم که اول کلام است که این در شخص اعتبار محقق شده باشه. یه تأملی بکنید ببینید شما این جواب نقضی به نظرتون تمامه یا تمام نیست. الحمدلله رب العالمین. میباد میگفتم این پاسخ به جواب نقضی، گفتم جواب نقضی تمامه، نه پاسخ به جواب نقضی تمام است یا نه. الحمدلله رب العالمین.